الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از اینکه روایات مورد استناد برای لزوم حج بلدی را که حدود 7 روایت بود در جلسه قبل ذکر کردیم، شایسته است در خصوص صحت و عدم صحت استدلال به این روایات تارتن درباره سند این روایات هفتگانه بحث بشود و تارتن اخرى درباره دلالت اینها بحث شود. اما در خصوص سند اینها عرض میکنیم اولین روایت از روایاتی که ذکر شد، یعنی روایت عبدالله ابن بکیر، از نظر سند مشکلی ندارد و یک روایت موثقه می باشد. و اما روایت دوم، یعنی روایت محمد ابن عبدالله که احمد ابن محمد ابن ابی نصر از او روایت کرده بود، عرض میکنیم در خصوص محمد ابن عبدالله دو نگاه در فرمایشات حضرات دیده می شود. یکی نگاهی است که در کلام محقق خویی، محقق علامه مجلسی، علامه مجلسی مشاهده می شود، مبنی بر این که ایشون می فرماید در روضة المتقین، علامه مجلسی اول، محمد ابن عبدالله که راوی این روایت است ثقه می باشد، چون مقصود محمد ابن عبدالله ابن زراره است و او ثقه است. اما نگاه دوم در فرمایشات سید محقق خویی وجود دارد که ایشون می فرماید مقصود از محمد ابن عبدالله در سند این روایت محمد ابن عبدالله ابن زراره ثقه نمی باشد، بلکه مقصود عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عیسای اشعری قمیس. و در خصوص این شخص توثیق در کتب رجال ذکر نشده است، لذا بر اساس نگاه علامه مجلسی اول می شود روایت معتبر، و بر اساس نگاه سید خویی می شود غیر معتبر. و به نظر می رسد فرمایش محقق خویی اقرب به واقع باشد، به دلیل این که محمد ابن عبدالله ابن زراره از اشخاص تازه وارد و کمتر شناخته شده در طبقه ششم روات است. و از چنین کسی اعاظمی بزرگانی مثل بزنطی که از اعاظم طبقه ششم است روایت نمی کند و بلکه متداول عکس این است، مثل محمد ابن عبدالله ابن عیسای قمی از او روایت می کنند و این خودش می شود قرینه ای شود بر این که مقصود عبدالله ابن عیسای محمد ابن عبدالله ابن عیسای قمی است، اشعری قمی. بعد البته در بعضی از نسخه هایی که از رجال شیخ در نجف اشرف چاپ شده است این مسئله مطرح شده است که شیخ محمد ابن عبدالله ابن عیسی را توثیق کرده و از اصحاب امام هشتم شمرده است، لکن این نسخه چاپی مورد اعتماد حضرات در مقابل سایر نسخی که فاقد توثیق است نمی باشد. یکی از نسخه چاپی که احتمال زیادت هم وجود داره این توثیق اومد. برای این اساس پس روایت دوم از نظر سند مشکل دارد، حداقل احتمالش بین محمد ابن عبدالله ابن زرار است و بین محمد ابن عبدالله ابن عیسی است و همین احتمال کفایت میکند برای اینکه نتوانیم تکیه کنیم بین رو. و اما روایت سوم، یعنی روایت علی ابن مهزیار، ابراهیم ابن مهزیار، عرض میکنیم سند این روایت هم ضعیف است قطعا، به دلیل این که ابراهیم ابن مهزیار هیچ توثیقی درباره او وارد نشده است. در خصوص روایت چهارم هم و همینطور، یعنی روایت سیعه برید و روایت پنجم هم که باز صحیحه دیگه برید عجلی بود و همینطور در رابطه با روایت ششم که روایت علی ابن رعاب بود و معتبره هست، هیچ اشکالی در سندشون وجود ندارد. یعنی این چند تا روایت از نظر سندی بی مناقشه هستند و مشکل سندی نداریم، درباره دلالت اونها باید سخن گفته بشود. میماند آخرین روایت، یعنی روایت هفتم. روایت هفتم که سند این بود علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان عن عمر ابن یزید. این روایت به دو طریق نقل شده است. یکی همین طریقی بود که الان عرض کردیم، یعنی علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان عن عمر ابن یزید. این یک طریق. طریق دوم این است که ابو علی الاشعری عن احمد ابن محمد عن محسن ابن احمد محمد ان ابان کمو ابان ابن عثمان باشد ان عمر ابن یزید عمر ابن یزید و این روایت به هر دو طریقی که الان مورد اشاره قرار گرفت ضعیف هستن، یعنی چه طریق اول رو ما ببینیم چه طریق دوم رو ببینیم. در خصوص طریق اول عرض میکنیم که در سند این روایت صالح ابن سندی هست و صالح ابن سندی کسی است که هیچ توثیق خاصی درباره او وارد نشده است، از توثیق خاص ندارد. و اما مگر اینکه کسی ادعا کند که صالح ابن سندی اگرچه توثیق خاص ندارد ولی وثاقت او از طریق توثیق عام قابل اثبات است، و مقصود از توثیق عام دو توثیق است. اینجاست که روشن میشه که بحث توثیقات عامه چقدر در بحث استنباط تأثیرگذار است. اول این که بگوییم صالح ابن سندی از رجال کامل و زیارات است و کل من کان من رجال کامل و زیارات ثقتون فهو ثقه، پس این خوب ثقه است. پس بر اساس مبنای توثیق عام رجال کامل و زیارات که دیگه بحث شما تمام کردیم و نتیجهش هم گرفتیم و گفتیم همچین توثیق عام ثابت نیست، آقای خویی هم که مدعی بود گفتیم ایشون هم از این نظر در اواخر برگشته، بر اساس این توثیق عام که حالا بعضا این رو ممکنه پذیرفته باشن و بپذیرن، خب صالح ابن سندی توثیق خاص نداره، اما توثیق عام که داره. لیکن اشکال این توصیف از بیاناتی که ما در بحث رجال مطرح کرده و به طور مفصل بیان کردیم روشن می شود، چون در اونجا عرض کردیم که کلام ابن قولبی که در مقدمه کتاب کامل الزیارات مطرح شده و عده‌ای خواستن از اون کلام استفاده کنن که ابن قولبی در این کتاب جز از افراد ثقه روایت نمی کند، وجوه مختلفی در این کلام مطرح است و وجوهی که می شد دلالت این جمله را بر اراده توثیق عام کل من وقع فی اسانیدهی استفاده کرد، اون وجوه قابل دفاع نبودن و بلکه مورد نقد و رد شدن. لذا فرمایش ابن قولبی در مقدمه کتاب کامل زیارات هیچ دلالتی ندارد بر توثیق کل من وقع فی اسانید روایاته. این دیگه بحث کردیم. حالا اگر کسی باشه که خب بپذیره این توثیق عام رو، طبعا مشکلش با این روایت حل خواهد شد. و اگر دلالت رو بپذیره کمان که ادهی پذیرفتن، خب هم سند رو به این صورت ها تصحیح کردن، هم به صورت دلالی گفتن دلالتشون تام. یک راه. راه دوم این است که بگوییم برای توثیق عام صالح ابن سندی کسی است که جعفر ابن از جعفر ابن بشیر خیلی روایت کرده است و از طرفی نجاشی در وصف جعفر ابن بشیر میگوید روا عن الثقات و روا عن جعفر ابن بشیر. یک شخصیتی از روات است که هم از افراد ثقه روایت میکند و هم افراد ثقه از جو متعدد روایت میکنند. و این فرمایش نجاشی در وصف جعفر ابن بشیر دلالت دارد بر این که تلامذه جعفر ابن بشیر و بلکه مشایخ جعفر ابن بشیر تماما ثقه است. لذا می شود هم روایت جعفر ابن بشیر از کسی و هم روایت کسانی از جعفر ابن بشیر می شود یک توثیق عام و دلیلی عام بر اثبات وثاقت این شخص اشخاص. کل من روا عن جعفر ابن بشیر بل کل من روا جعفر ابن بشیر عنه فهو یکون ثقت ثقه خواهد بود. خب اگر این توثیق عام را الان ما بپذیریم در بحث رجال و بگیم این توثیق توثیق درستی هم هست و قابل دفاع هم می باشد و می شود روش حساب کرد، علل قاعده در این روایت هفتم درست است که صالح ابن سندی وجود دارد، توثیق خاص هم اصلا وجود ندارد درباره ایشون، اما با این توثیق عام می توانیم تثبیت کنیم وثاقت این شخص رو. لکن در خصوص این توثیق عام هم اگر یادتون باشه، چون ما اینو بحث کردیم درست آقا، یادتون هست که در سال قبل در بحث رجال بحث کردیم توثیق، یعنی در واقع توثیق مشایخ جعفر ابن بشیر رو، بله به نظرم بحث کردیم در بحث توثیقات بحث رجالمون. عرض میکنیم در بحث رجال ثابت کرده ایم که این فرمایش نجاشی در صورتی دلالت دارد بر وثاقت کل من روا عن و روا عنه، بر کل من روا عن و کل من خدمت شما عرض بشه روا روا عنه، بر این زمانی دلالت دارد که این جمله مفید حصر باشد، یعنی این جمله در حقیقت به این معنا باشد که لم یروه جعفر ابن بشیر الا من الثقه و لم یروه عنه الا الثقات. این جمله اینو دلالت کنه و در حالی که بلا شک این جمله دلالتی بر حصر ندارد، نهایتا این جمله میفرماید جعفر ابن بشیر کسی است که از ثقات روایت میکند، ثقات هم از او روایت میکند، اما این که لم یروه الا عن الثقه و دیگرانی روایت نمی کنند مگر این که اونها حتما ثقه باشند، این حصر رو ما از این استفاده نمی کنیم. لذا این جمله دلالت ندارد بر این که هر کسی که جعفر ابن بشیر از او روایت کند یا او از جعفر ابن بشیر روایت کند این ثقه است. در مانع نفی صالح ابن سندی از جعفر ابن بشیر روایت کرده اما دلیل بر توثیقش نمی شود. نه در همونجا بحث کردیم مفصل، بعد حسر استفاده کنه، حسر استفاده نمیشه از ظهور از کلام، از این کلام خبر میده میگه آقا روایت میکنه از صفات، صفات هم از این روایت کردن، روا تازه فعل ماضی هم هست، یعنی میگه روا روایت کرده از صفات، روایت هم کردن ازش صفات. شما ببینید
دار برمدید چون یه آدم، یعنی تفسیر کنیم یا فقط از ضعیف نقل میکنه یا فقط از شغل نقل میکنه یا قاضی از هر دو نقل میکنه، مهم نیست فقط نقل، یا نه
همین که غالب نه همین که غالبا از صفات روایت کنه باز میگن این بس براش میاد، چون غالبا از صفات روایت میکنه میگن آقا ربابن.
یا منظور
تو مقام عمل
در یه موقعی
راوی مقید
است که فقط از سیغه نقل مقید است، حسر
بشه دیگه.
حالا ما همون زور و مقید دیگه از سیغه نقل، یکی مقید نیست میگه هر کس نقل میکنه، یکی همونجور
خب همون مقید بودن حسره مقید، یعنی نمیاره به الا ان سیغه. اینو از روایت عبارت استفاده
نمیشه.
نه حالا در همون جا ما بحث کردیم وجوه
جواب ثابت کنیم که خودش فقط از سیغه روایت کنه، همون اینی که رسول غیر سیغه نقل
میکنه. باز اون که دیگه بدتر، دومش که دیگه بدتر. اتفاقا در همون جا هم
نه
نه فرق نمیکنه، اتفاقا باز تفکیک بین اول و دوم باز نمیشه کرد، چون اتفاقا حالا به ذهنم آمد که در همون جا در بحث رجال ما اشاره کردیم که دومی چون تقریبا نمیشه بگیم لم یر و لم بلا کیم فرموده چی؟ فرموده که روا عنه سقاط، یعنی روا عنه فقط سقاطی که دیگه استفاده نمیشه، کما اینکه شواهد هم آوردیم، شواهد آوردیم غیر سقاط که حتی توثیق نشده ان از او چی؟ که ضعیف هستن، از این نقل روایت کردن و تفکیک بین این دوتا جمله صدر و زید باز خلاف ظاهره. حالا در اونجا بحث کردیم مفصل در بحث رجال بحثشو انجام دادیم.
مرد خاصی نیست،
نه داره نقل میکنه بر
خبر.
خب بر این اساس عرض میکنیم که خدمت شما عرض بشه که پس صالح ابن سندی نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام دارد، لذا فرد ضعیف است. این در طریق اول. و اما طریق دوم، یعنی ابو علی اشعری عن احمد ابن محمد عن محسن ابن احمد عن ابان عن عمر ابن یزید، این طریق هم ضعیف است. دلیل ضعیف بودن اون محسن ابن احمد است. چرا ضعیفه؟ چون هیچ توثیقی درباره محسن ابن احمد وارد نشده است. فعلا هذا نتیجه‌ای که گرفته می شود این است که از مجموع روایات هفتگانه ای که ما ذکر کردیم، روایت اول، روایت سوم، روایت چهارم، روایت پنجم و روایت ششم اشکال سندی ندارد. در مقابل روایت دوم، بله روایت دوم، روایت سوم که ابراهیم ابن مهزیار بود و روایت هفتم، این ستا چیه؟ از نظر سند ضعیف هستن و اشکال سند دارن و قابل اعتماد نمی باشن. خب این در رابطه با سند اینها، انما الکلام در رابطه با دلالت اینهاست. حالا ما فرض کردیم سند این روایات هم درست باشه، اولا در رابطه با اون روایات باید صحبت کنیم که ما گفتیم ضعیفه، ولی اگر فرض کردیم که ضعیف نباشد آیا دلالت داره یا نه. ثانیا درباره اون روایات صحبت بکنیم که صحیحن، معتبرن، که دیگه صحتشون هم فرض شده، اون وقت ببینیم که آیا این روایات دلالت میکنن بر این که در بحث کنونی ما لازم هست و واجب هست که اگر میتی از دار دنیا برود و بخواد حج نیابتی از جانب او انجام بگیره، حتما از مکان من و با انت باید انجام بگیره، یا چون این دلالت را اصلا ندارن، به فرض هم که از نظر سندی هیچ مشکلی نداشته باشه. درباره دلالت تک تک اینها با جداگانه بحث کنم. والحمدلله.